بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگوارانی که در این نشست علمی در خدمتشون هستیم. صدای بنده رو دارن دوستان؟ اگه او صدا هست و کیفیتش خوبه پایین یه عدد یکی یه بله ای احسنت، خدا خیرتون. خب، جلسه ای که در خدمت دوستان بزرگوار هستیم با عنوان چگونگی آفرینش خداوند در فلسفه اسلامی با تکیه بر قاعده الواحد هست. در واقع محور بحث ما همون قاعده الواحده و میخوایم این قاعده رو تبیین بکنیم و بگیم که فلاسفه مسلمان چگونه از این قاعده استفاده کردند تا صدور موجودات هستی را تبیین بکنند و به تعبیر فلسفی در واقع بر اساس قاعده الواحد میخوایم خدمتون بگیم که چگونه کسرات هستی و موجودات کثیر هستی از خداوندی که واحد و بسیط هست صادر شده. در واقع در تبیین چگونگی صدور کسرات، فلاسفه مسلمان پیش از این که نحوه صدور کسرت را در موجودات مادون خداوند متعال مثل عقول مجرده یا مثلا مجردات مثالی و موجودات مادی تبیین بکنند، قبل از این که چگونگی صدور کسرات و موجودات کثیر را تبیین بکنند، از یک قاعده‌ای به نام قاعده الواحد استفاده می کنند تا نشان بدن که از خدای واحد جز معلول واحد در مرتبه نخست صادر نمی شود. خب این بحثی که انشالله در خدمت شما خواهیم بود چند بخش خواهد داشت. بنده او ساختار منطقی بحث رو خدمت شما بگم، بعد انشالله وارد محتوا بشیم. در گام نخست تلاش خواهیم کرد اون اصطلاحات و کلمات کلیدی که در عنوان قاعده الواحد گفته میشه و ازش به الواحد و لا یستر و انه الا الواحد تعبیر میشه، اینها رو توضیح بدیم. در ضمن توضیح تک تک واژگان و اصطلاحات و بیان مراد فلاسفه اسلامی از این واژگان، استدلال عقلی بر چگونگی صدور معلول اول از خداوند متعال بر پایه قاعده الواحد رو توضیح خواهیم داد. یعنی او استدلال فلسفی که بر اساس او قاعده الواحد گفته میشه و اثبات میشود و تبیین میشه، این رو در گام نخست توضیح میدیم به همراه اصطلاحات. و در گام بعدی که میشه مرحله دوم، به اشکالاتی که برخی بر قاعده الواحد وارد کرده اند، اینها رو تبیین خواهیم کرد و این اشکالات رو پاسخ خواهیم داد. برخی از این اشکالات اشکالاتی است که متکلمان و عموم افرادی که با فلسفه ضدیت دارند مطرح کردند. البته منظور از متکلمان بیشتر متکلمان اهل سنت هست، مثلا مثل فخر رازی و دیگر متکلمان مثل شهرستانی که کتاب ملل و نهل ایشون در موضوع فرقه های اسلامی معروف است، و افراد دیگری که اومدن اشکالاتی مطرح. یک دست از اشکالات مال اینهاست که پیش از این از همون زمان فارابی و ابن سینا این اشکالات مطرح شده. دسته دوم اشکالات، اشکالاتی است که نه تنها از سوی متکلمان مطرح نشده، نه تنها از سوی افرادی که ضد فلسفه اند مطرح نشده، اتفاقا از سوی فلاسفه مطرح شده، از سوی کسانی مطرح شده که خودشون جزو پژوهشگران فلسفه و چه بسا جزو اساتید فلسفه هستند. خب این عده افراد که بیشتر دوره معاصر ما وجود پیدا کردند در واقع و اومدن اشکالاتی را مطرح کرده اند، اینها در واقع اشکالات نوظهوره، غیر از اون اشکالاتی است که مثلا امثال فخر رازی یا شهرستانی اومدن مطرح کردند. این دسته دوم اشکالات اینه. در مجموع حالا تا اونجایی که بنده نگاه کرده ام و شاید بیش از 200 صفحه مطلب را و اشکالات و نقدها رو مطالعه کرده ام، میتونیم مجموع اشکالات رو در شش دسته، در واقع شش اشکال خلاصه بکنیم. البته مهمترین اشکالها و اصلی ترین اشکالات، اعم از اشکالاتی که متقدمان از متکلمان گفتند یا بفرمایید و کسایی که ضد فلسفند و او اشکالاتی که اتفاقا پژوهشگران فلسفه گفتند، شش تا از این اشکالات اشکالات مهمه. اینها رو انشالله مطرح خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد. و در مرحله سوم صحبت خودمون میرسیم به پرسش و پاسخ، یعنی بعد از اینکه استدلال تقریر شد، مراد فلاسفه مسلمان گفته شد و اشکالاتی که بر این قاعده مطرح شده پاسخ داده شد، در گام سوم یه وقتی انشالله اختصاص خواهیم داد به پرسش ها و پاسخ ها. لذا اگر احیانا وسط بیان مطالب پرسشی به ذهن شما خطور کرد، این رو یادداشت بفرمایید، نگه دارید برای اینکه در پایان جلسه فراموش نکنید و در پایان جلسه بپرسید تا انشاءالله جلسه ما مفید باشد و به گونه ای نشه که وقت دوستان تلف بشه. انشاءالله شما بتوانید از این جلسه بهرمند بشوید. خب این ساختار کلی و سیر منطقی مباحثی بود که خدمت شما عرض شد. میخوایم وارد محتوا بشیم. خدمتون عرض کردیم که در گام نخست اصطلاحات و کلیدواژه‌های قاعده الواحد و استدلال مبتنی بر قاعده الواحد رو میخوایم توضیح بدیم. خب مقدمتاً میدانید و باید بدانید که این قاعده الواحد از این جهت مطرح شده که چگونگی صدور موجودات و کسرات هستی را از خداوند متعالی که واحد و بسیطه تبیین بکنه. در واقع از یک سو فلاسفه مسلمان، حتی متکلمان هم این رو قبول دارن، بر این باور هستند که ذات خداوند متعال بسیطه. دقت میکنید؟ بر این باورن که ذات خداوند متعال بسیط است. داشتم خدمتون عرض میکردم که از یک سو فلاسفه و همچنین متکلمان مسلمان این اصل مسلم را پذیرفته اند که ذات خداوند متعال بسیطه، یعنی ترکیب در ذات خداوند متعال راه ندارد. دلایل نفی ترکیبم بسیار ساده است، چون اگر شما بگید ذات خداوند متعال مرکب از اجزا هست، خب قطعا هر مرکبی در تحقق خودش به اجزا نیازمنده و نیازمندی با واجب الوجود بودن، با خدا بودن خدا سازگار نیست. لذا اینکه ذات خدا مرکب از اجزا نیست جزء مبانی مسلم و پذیرفته شده در فلسفه و کلام اسلامی است. همه فلاسفه و متکلمان در این مبنا متفق القولند و هیچ اختلافی میان اینها نیست. از سوی دیگر اومدن گفتن که خب اگر ذات خدا بسیط باشد، آیا میتوان از ذات بسیط دو معلولی که در عرض هم هستن صادر بشه؟ اینا یکم نیاز به توضیح داره. آیا از ذات بسیط دو معلولی که در عرض همان صادر می شود یا خیر؟ قطعا اگر مراد از دو معلول، دو معلولی باشند که رابطه طولی با هم دیگه دارند، هیچ کس در این بحث اختلافی ندارد. مثلا از ذات خداوند متعال عقل اول صادر بشه مثلا، بعد عقل دوم صادر بشود، بعد از عقل دوم عقل سوم صادر بشه، از عقل سوم عقل چهارم، رابطه طولی داشته باشند، هیچ کس در این نزاعی ندارد. ولیکن آیا می شود مثلا عقل اول و عقل دوم در عرض هم از ذات خداوند متعال صادر بشه؟ یعنی دو معلول همزمان، حالا تعبیر همزمان تعبیر دقیقی نیست، دو معلولی که هم ارزند با هم دیگه از ذات خدا صادر بشه. فلاسفه مسلمان به تبع فلاسفه یونان مثل ارسطو، چون میدانید ریشه های قاعده الواحد در سخنان ارسطو بوده، بعدن ظاهرا در میان فلاسفه مسلمان ای فارابی بود که اومد از قاعده الواحد در بحث خداشناسی یا بفرمایید الهیات بالمعنی الاخص استفاده کرد و اثبات کرد که از خدا که ذات بسیطی دارد نمی شود دو معلول در عرض همچی بشه صادر بشود. دقت میکنید؟ و بعدها خواجه نصیر و ابن سینا و خواجه نصیر و اینها آمدند و این رو تقویتش کردند. البته برخی هم اشکال کردند که انشاءالله اشکالات رو خدمت شما عرض خواهم کرد. پس پرسش اینه، آیا دو معلول در عرض هم از ذات خدا میتونه صادر بشه؟ پاسخی که بر اساس قاعده الواحد داده میشه اینه که نمیشود. چرا نمیشود؟ حالا میخواییم استدلالش رو بگیم، استدلال و تقریر قاعده الواحد. ببینید، اولا مد نظر داشته باشید عنوان بحث را، عنوان قاعده و عنوان بحث ایطوریه، اینطوری تبیین میشه: الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. مراد از واحد نخست او علت هستی بخش و همون خداوند متعال است. مراد از واحد دومی که از واحد اول صادر میشود معلول یا همون معلول اول یا همون عقل اول هست در اصطلاح فلسفه، اون موجود مجردی که هم ذاتش مجرد است هم در فعل خودش تجرد دارد، در فعل خود نیاز به ماده ندارد. خب ما پیشفرضمون اینه که دوستانی که تو این جلسه شرکت کردن او ابتداییات و مقدمات مباحث فلسفی را میدانند و اگر ندانند یکم براشون دشوار خواهد بود. اونها فرضو بر این گذاشتیم که میدانند. خب پس الواحد نخست مراد همون علت هستی بخش یا خداوند متعال است و الواحد دوم مراد معلولی است که از خداوند متعال صادر می شود که در فلسفه ازش تعبیر می کنیم به صادر نخست یا عقل اول. نکته مهمی که در این عنوان بحث شما باید توجه بکنید اینه که او الواحد نخست که خداوند متعال است وحدتی دارد که بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. در فلسفه برای واحد و وحدت 16 قسم ذکر میکنند. ما واحد حقیقی داریم، واحد غیر حقیقی داریم، دوباره خود واحد حقیقی تقسیم میشه به واحد حقیقی حقه و واحد حقیقی غیر حقه و مانند اینها که 16 قسم میشه. حالا ما نمیخوایم 16 قسم رو بگیم چون موضوع بحثمون این نیست. یکی از اقسام وحدت، وحدت حقیقی است. وحدت حقیقی رو در جایی میگن که وصف واحد وقتی به یک موصوفی نسبت داده میشه نیاز به واسطه در عروض ندارد. مثلا مثال ساده بزنم، مثال برای واحد غیر حقیقی میزنم که شما واحد حقیقی رو به راحتی متوجه بشید. مثلا شما میایید میگید که حسن و حسین واحدند. سوال: حسن و حسین تو چی واحدند؟ تو انسانیت. یعنی اگر شما اون انسان رو واسطه نکنید، واسطه در عروض نیارید، وصف واحد بودن رو نمیتونید بر حسن و حسین حمل بکنید و مثلا بگید حسن و حسین واحد هستند. پس اینکه وصف وحدت را به حسن و حسین نسبت میدیم با اینکه حسن و حسین دو نفرن، به خاطر اینکه ما یه واسطه‌ای به نام انسان بودن رو در نظر گرفتیم. دقت میکنی؟ او واسطه میشه اون انسانیه. اینجا وحدتی که به حسن و حسین نسبت داده میشه وحدت غیر حقیقی است. ولی در واحد حقیقی وقتی وصف وحدت رو نسبت میدن نیاز به واسطه ندارد. مثلا خدا واحد است. اینکه شما واحد رو بر خدا حمل میکنید نیاز به واسطه ندارد. انسان واحد است. انسان از آن جهت که یک وجود دارد واحد. خدا هم وجوده واحد. درخت واحد است. هر چیزی که یگانه یکی باشد شما وحدت رو میتونید مستقیم به خودش نسبت بدید بدون اینکه نیاز به واسطه‌ای باشد. مثل اون مثالی که در مورد حسن و حسین واحدن گفتیم، اونجا وحدت غیر حقیقی است. حالا این واحد حقیقی اگر وحدتی که بهش نسبت داده میشه عین ذاتش باشد، یعنی وحدت خارج از ذات واحد نباشه، عین وحدت باشد، یعنی هیچ جهت کثرتی در او راه نداشته باشد، هیچ جهت کثرتی، و به تعبیری دیگه خدمتون عرض کردم اجزا نداشته باشد، مرکب از اجزا نباشد، خب چنین واحدی رو میگن وحدت، وحدتش رو میگن وحدت حق حقیقیه حقه، یا از این برم میخونن وحدت حقه حقیقیه، یعنی اون موصوف که خداوند متعال باشد اولا واحد است، ثانیا این وحدتش عین ذاتش است و هیچ جهت کثرتی در این موجود واحدی که خدا باشد راه ندارد، هیچ جهت کثرت. مثلا در مورد من انسان، با اینکه میگیم انسان واحده ولی وحدتم حقیقی هم هست، ولی حقه نیست. چرا؟ چون من انسان در عین اینکه واحدم، اعضاء بدن و اجزا هم دارم، کسراتی هم دارم، مثلا دست و پا و چشم و گوش، و چشم من غیر از دماغ من، دست من غیر از پای من، گوش سمت راست من غیر از گوش سمت چپ من هست. یعنی واحدی است که حقیقی هست ولی حقه نیست، چون وحدت عین ذاتش نیست، اجزا دارد، ولی وحدتی که به خدا نسبت داده میشه عین ذاتش. این نکته اول. نکته دوم، او واحد دومی که بناست معلول خدای واحد باشد، اون واحد دوم هم وحدتش وحدت اصطلاحاً میگن اطلاقی است. مراد وحدتش وحدت عددی شخصی نیست، وحدتش یک نوع وحدت اطلاقی است. به تعبیر حکیم سبزواری در اون کتاب منظومه، ایشون میفرماین وحدتش وحدت ذلیه. یعنی چی وحدت اطلاقی؟ ببینید، شما خدمتون عرض میکردم که او وحدتی که به واحد دوم یعنی معلول نسبت داده می شود، اون وحدت، وحدت در واقع اطلاقی است، وحدت ذلی هم گفته میشه. خب این وحدت اطلاقی یعنی چی؟ دقت بکنید، چون توجه به این معانی در پاسخ به او شبهات و سوالات و ابهامات بسیار مهمه. وقتی میگیم وحدت وحدت اطلاقی است، یعنی اون عقل اول و صادر اول که از خدا صادر میشه، وجودش به گونه ای است که نمیشه در عرض او موجود دیگری تصور کرد. چرا؟ به دلیل اینکه این عقل اول از خدایی صادر شده که او نامتناهی است، و اگر خدا نامتناهی باشه، ظهور او نیز باید نامتناهی باشه، با این تفاوت که عقل اول ضعف وجودی دارد، چون معلول خداوند متعال هست، ممکن الوجود هست، ماهیت ما ازش انتظار میکنیم، ولیکن وحدتش به گونه ای نیست که آقا بشه مثلا بگیم وحدت عددی است. وحدتش وحدت اطلاقی است. اگر عقل اول از خداوند متعال به وجود بیاد، معلول اول از خدا صادر بشه، این صدور معلول اول برابر است با صدور همه موجوداتی که مادون عقل اول هستند، مادون معلول اول هستند. به بیان ساده تر، اینجوری نیست که مثلا خداوند در طبق قاعده الواحد، خداوند متعال یک معلول اولی را بیافریند، بعد مثلا یه مدت زمانی بگذرد، حالا عقل اول اراده بکند که عقل دوم را بیافریند، عقل دوم هم مثلا یه مدت زمانی بگذرد، هیچ موجودی غیر از عقل اول و عقل دوم نباشه، بعد عقل دوم عقل سوم را بیافریند. نه خیر، همین که خداوند متعال عقل اول را میافریند، آفرینش عقل اول همان و آفرینش همه موجودات مادون عقل اول همان، با این تفاوت که این موجوداتی که معلول هستن، مادون عقل اول هستن، اینها معلول عقل اولن. در واقع عقل اول به محض اینکه به وجود بیاد، عقل دوم به وجود میاد، و عقل دوم به محض اینکه به وجود بیاد، عقل سوم پدید میاد، عقل سوم به محض اینکه به وجود بیاد، عقل چهارم، بعد میرسه به عالم مثال، بعد عالم طبیعت. این تصور و توهم عامیانه رو باید کنار گذاشت که مثلا خدا عقل اول رو آفرید، که در روایات ما ای صادر اول همون نور پیامبر هست، مثلا عقل اول و نور پیامبر یا نور پیامبر با خدا مثلا داشتن ذکر خدا میگفت، عبادت میکرد، از این تصورات عامیانه. بعدن این عقل اول یا نور پیامبر اراده کرد که مثلا جهان رو، موجودات جهان و مادون عقل اول رو، مادون خودش رو بیافریند. نخیر، اینا تعابیر عامیانه است. خب اینها رو مد نظر باشه. واژه لایستورو ای به چه معناست؟ پس واحد اول رو گفتم مراد خداست، که همون وحدتش وحدت حقه حقیقی هست، یعنی وحدتش این ذاتشه، هیچ جهت کثرتی در او راه ندارد. واحد دوم رو گفتم وحدت همون عقل اول یا صادر اول، وحدتش وحدت ذلیه و وحدت اطلاقی است، واحدی است که احاطه بر همه مراتب مادون خودش دارد. کلمه سوم عبارت یا واژه لایستروی الواحد و لایسترو انه الا الواحد. این لایسترو یعنی چی؟ خب صدور در اینجا به چه معناست؟ به معنای علیته، اینم که میدانید، یعنی خداوند متعال میشه علت، صادر اول یا عقل اول یا معلول اول میشه معلول خدا، و میان خدا و عقل اول رابطه علیت، رابطه صدوریه. دقت میکنید؟ پس این صدور یعنی همون علیت. خب این سه تا کلمه رو شما متوجه شدید. حالا ببینید استدلال چیست، دقت بکنید استدلال رو. اگر بنا باشد از یک فاعل و یک علتی دو معلول در عرض هم صادر شود، مثال مثلا من انسان یک فاعل هستم، الان که دارم با شما سخن میگم دو معلول در عرض هم از من صادر میشه، اون دو معلول چیه؟ من در حالی که دارم سخن میگم، یک، معلول اول من سخن گفتنه، دو، معلول دومی که همزمان و هم عرض با معلول اول پدید میاد نگاه کردنه. من هم دارم سخن میگویم هم دارم نگاه میکنم به صفحه کامپیوتر. چند تا معلول شد؟ دو تا معلول، سخن گفتن و نگاه کردن. این سخن گفتن و نگاه کردن چون همزمان داره تحقق پیدا میکنه، رابطهشون رابطه ارضی است. اگر این گونه بود، من ابتدا سخن میگفتم بعد نگاه میکردم، و نگاه کردن من معلول سخن گفتن من میشد. اگه اینجوری بود میگفتیم رابطه رابطه طولی است. اساسا اصطلاح رابطه طولی در فلسفه وقتی گفته میشه در جایی است که رابطه دو موجود رابطه علی و معلولی باشد. مثلا سخن گفتن من علت بشود و نگاه کردن من که به دنبال سخن گفتن حاصل شده بشه معلول. خب این میشه رابطه چی؟ رابطه علی و معلولی، یا رابطه طولی ازش تعبیر میکنم. ولی اینجوری که نیست، من همزمان هم سخن میگویم هم نگاه میکنم. پس سخن گفتن و نگاه کردن میشه دو معلول که از من صادر شده، از من علت، و اینها رابطهشون رابطه ارضی است. خب اگر چنین دو معلولی صادر بشه در عرض هم، نشان از این دارد که در من علت دو تا جهت و دو تا حیثیت هست، که از اون دو جهت و دو حیثیت دو تا معلول مختلف ظهور پیدا کرده. خب من از آن حیث و از آن جهت که زبان دارم، دهن دارم، سخن میگویم، و از آن جهت و از آن حیث که چشم دارم نگاه میکنم. پس این که من در آن واحد هم سخن میگویم هم نگاه میکنم و دوتا معلول کثیر از من به وجود آمد، ریشه در این داره که در ذات من فاعل، در ذات من علت، هم زبان و دهن هست که ازش سخن گفتن صادر میشه از این جهت از این حیثیت، و هم چشم هست که ازش از این حیثیت چشم داشتن، از این جهتی که چشم دارم نگاه کردن صادر میشه. دقت کردین؟ خب اینجا هیچ کس اشکال نمیگیره. فاعل دو جهت دارد، دو جهت واقعی، چشم و زبان، دو تا فعل هم از او دو جهت صادر شد. اینجا معلول‌های کثیر از در واقع علت کثیر صادر شده، هیچ ایرادی نداره. ولی آیا می شود گفت که مثلا سخن گفتن من و نگاه کردن من هر دو با زبان حاصل بشه یا هر دو با چشم حاصل بشه؟ قطعا نمیشه، چون اینا دو تا فعل مختلفن. وقتی دو تا فعل و معلول مختلف باشن، باید دو تا حیثیت مختلف من انسان داشته باشم تا هر فعلی با اون حیثیت بخوره. چرا؟ به دلیل اینکه میان علت و معلول سنخیت هست. سخن گفتن من که یکی از معلول هاست سنخیت دارد با زبان، نگاه کردن من که یکی دیگه از معلول هاست سنخیت دارد با چشم. حالا اینو بیاید در مورد خدا پیادش بکنیم. در مورد ذات خدا گفتیم که هم متکلمان هم فلاسفه همه متفق القولند که در ذات خدا کثرت راه ندارد، یعنی ذات خدا دارای اجزا نیست. دقت میکنید؟ بله، ذات خدا دارای اجزا نیست. خب وقتی ذات خدا دارای اجزا نباشد، چطور شما دوتا معلول در عرض هم رو میخواید به ذات خدا نسبت بدید؟ چون این دوتا معلول، معلول الف و معلول به مختلفن، باید ذات در ذات خدا هم دوتا حیثیت و دوتا جهت وجود داشته باشه. اگه دوتا حیثیت در ذات خدا وجود داشته باشه، خب این عزیز من این که شد ذات خدا دیگه بسیط نشد که، اگه در ذات خدا دوتا جهت، دوتا حیثیت واقعی وجود داشته باشد، مثل اون مثالی که من گفتم، مثلا چشم و زبانی که در من هست، اون وقت دیگه ذات خدا بسیط نخواهد بود، بلکه میشه مرکب از اجزا، دیگه با بساطت ذات منافات دارند. دوباره میگم استدلال رو، اگر دو معلول در عرض هم از خدا صادر بشه، چون این دو معلول، یکی معلول الف و دیگری معلول به، دو معلول مختلف و مغایر با همند، لازم میاد که در ذات خدا دو تا حیثیت و جهت مختلف وجود داشته باشد که از هر کدام از اون حیثیت ها و جهت های مختلف یکی از اون دو معلول صادر بشه. شبیه آنچه که درباره من انسان و بدن خودمون گفتیم که چون در بدن من دو تا حیثیت واقعی هست، یکی حیثیت چشم و دیگری حیثیت زبان، لذا لازم میاد که دو تا معلول مختلف از این دو حیثیت از من صادر بشه. حالا ممکنه سوال کنید بگید چرا شما هی تلاش میکنید بگید که دو معلول باید به دو تا حیثیت در علت برگرده؟ ها چرا تلاش میکنید؟ جواب، چون ما قائل به سنخیت علت و معلولیم. سنخیت علت و معلول میگه که اگر علت بسیط باشد، باید معلول هم مثل علت چی باشه؟ بسیط باشد. منتها با این تفاوت که بساطتی که در عقل اول هست ضعیفه، ولیکن بساطتی که در خداوند متعال هست در واقع شدت دارد و او نامتناهیست، او واجب الوجود است، این مثلا ممکن الوجود هست. دقت کنید این بساطتی که میگیم بساطت وجودیه، یعنی از حیث وجودی عقل اول با چیزی غیر از خودش ترکیب نشده. اگرچه بله ترکیب عقلی میتونید در مورد عقل اول بگید. ترکیب عقلی به چی میگن؟ مثلا میتونید برای عقل اول یک ماهیت در نظر بگیرید، یعنی جنس و فصل مثلا تو ذهن و اعتبار ذهن، یعنی یه مابهل اشتراک، یک مابهل امتیاز. مابهل اشتراک رو میگیم جنس، مابهل امتیاز رو میگیم فصل. یا مثلا میتونید برای عقل اول یک جهت وجدان و یک جهت فقدان در نظر بگیرید. جهت وجدان یعنی چی؟ یعنی کمالات وجودی. جهت فقدان یعنی او کمالاتی که ندارد. بالاخره عقل اول معلول خداست و همه کمالات وجودی که خدا دارد عقل اول که ندارد، لذا محدود وجودش، معلول هست و هر معلولی وجود محدودی دارد. و از این جهت میتونید ترکیب ذهنی براش در نظر بگیرید، یا اصطلاحاً بهش میگن ترکیب عقلی. مثلا بگید عقل اول مرکب از وجود و عدمه. در کجا؟ در خارج؟ خیر، در ذهن. یعنی عقل اول یک کمالات وجودی دارد، یه سری کمالات وجودی ندارد. اینو میگن ترکیب از وجود و عدم یا ترکیب از وجدان و فقدان. خلاصه این که اگر علت بسیط باشد، معلولش هم باید بسیط باشد، و اگر علت کثیر باشه، معلول کثیر. اگر علت واحد باشه، معلول هم باید واحد باشد. لذا برخی از بزرگواران گفتن، تأکید کردن از فلاسفه، مثلا از معاصران ما آیت الله سید جلال الدین آشتیانی یک جایی در آثارشون گفتن، تصریح کردن که روح قاعده الواحد به اصل سنخیت برمیگرده. اصل سنخیت چیه؟ اینو باید توضیح بدیم تا این قاعده خوب جا بیفته. بعضی از اشکالات هم به همین گرفته شده، یعنی بعضی که الواحد رو نپذیرفتن اصل سنخیت رو زیر سوال بردن. اصل سنخیت در واقع با این عنوان گفته میشه، میگن سنخیت بین علت و معلول، یا میگن سنخیت علی و معلولی. به زبان ساده چی میخواد بگه؟ میخواد اصل سنخیت میخواد بگه که هر معلولی از هر علتی صادر نمیشود و از هر علتی هم هر معلولی صادر نمیشه. مثال ساده بخوایم براتون بزنیم، مثلا شما از آب انتظار رطوبت میتونید داشته باشید، ولی انتظار گرما نمیتونید داشته باشید. یا از آتش انتظار گرما میتونید داشته باشید، ولیکن انتظار رطوبت و سردی مثلا نمیتونید داشته باشید. چرا؟ چرا هیچگاه آب به خودی خود گرما نمیدهد و آتش به خودی خود سرما و رطوبت نمیده؟ به خاطر اینکه آب با رطوبت سنخیت دارد، گرما با آتش سنخیت دارد. رطوبت با آب، گرما با آتش. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. لذا اصل سنخیت علی و معلولی که در واقع میخواد بگه که هر معلولی اینطوری نیست که از هر علتی صادر بشه، یا از هر علتی اینطوری نیست که هر معلولی صادر بشه. این اصل سنخیت یک اصل مسلم عقلی است. در واقع اصل سنخیت لازمه اصل علیته. شما نمیتونید اصل علیت را بپذیرید ولی اصل سنخیت را نپذیرید. توضیح بیشتر که اصل سنخیت چگونه تبیین میشه به ویژه در مورد موجودات عالم مجردات رو در ضمن اشکالات خدمتون عرض خواهم کرد، چون بحث مفصلی است. اون کسایی که سنخیت رو رد کردن بعضا اینجوری گفتن که ما اصل سنخیت میان علت و معلول را در مورد موجودات مادی قبول داریم، مثل این مثالی که گفتیم رطوبت از آب انتظار می رود، گرما از آتش، و این چیزی جز سنخیت میان علت گرما علت آتش با معلول گرما یا سنخیت میان علت آب با معلول رطوبت نیست. چون سنخیت یعنی همین دیگه. تا حالا شده که کسی مثلا از فلان حیوان انتظار تولد انسان داشته باشد؟ سنخیتی نیست بینش. خب این اندازه رو قبول دارن که در عالم طبیعت ما سنخیت میان علت و معلول رو نمیتونیم رد کنیم، ولیکن در عالم ماورای طبیعت یعنی عالم مجردات بعضی اون نپذیرفتن، که انشاءالله در ضمن اشکالات این رو توضیح خواهم داد و به این اشکال پاسخ خواهم داد. اونو گفتن که اصل سنخیت در عالم مجردات نمیشه تبیین بشه. خب پس گام نخست این بود که خدمت شما عرض کردیم که بر اساس قاعده الواحد اگر ذات خداوند متعال بسیط باشد و جهت کسرت در ذات خدا راه نداشته باشد و به تعبیری خدا واحد باشد به وحدت حقه حقیقیه، در این فرض نمی شود که از چنین علتی از چنین خدایی که بسیط الحقیقه هست نمی شود دوتا معلول در عرض هم صادر بشه، چون صدور دو معلول در عرض هم برابر است با وجود دو جهت مختلف در ذات فاعل، در ذات علت، مثل مثال سخن گفتن و نگاه کردنی که در مورد خودمون پیاده کردیم، و این با وساطت ذات الهی منافات دارد. این شد تقریر قاعده الواحد و استدلالی که مطرح شده و به همراه مقدماتش که یکی معانی وحدت بود، دیگری هم قاعده سنخیت بود که ما باید درست متوجه بشیم. اگر کسی قاعده سنخیت میان علت و معلول رو نپذیرد، باید قبول کنه که هر معلولی میتونه از هر علتی صادر بشه، یا بپذیرد که از هر علتی هر معلولی میتونه صادر بشه. میشه اینو گفت؟ اگه اینو بپذیره که ما میگیم خب چرا برو یه کاری کن از آب گرما بیاد بیرون، چرا نمیتونی این کارو بکنی؟ چرا نمیشه؟ برو یه کاری بکن از آتش رطوبت بزنه بیرون، چرا نمیشه؟ غیر از اینه که یک سنخیتی میانه علت و معلول هست و باعث میشه که ما مثلا گرما رو از آب انتظار نداشته باشیم و رطوبت رو از آتش انتظار نداشته باشیم، مشخصه دیگه. لذاست که همون بزرگوارانی که اصل سنخیت رو خواستن زیر سوال ببرن و قاعده الواحد رو ابطالش بکنن، نتونستن اصل سنخیت در عالم طبیعت رو انکار بکنن. گفتن ما سنخیت در عالم طبیعت رو قبول داریم ولی در عالم مجردات و ماورای طبیعت مشکل داریم، که پاسخش رو خدمت شما خواهم گفت. نکته مهمی که در این مرحله نخست از بحثامون باید بهش تأکید کنم و اشاره هم کردم اینه که این گونه نیست که ما فرض کنیم حالا اون معلول اول که عقل اول است و در روایات ما با عنوان نور پیامبر ازش تعبیر شده، اون معلول اول از خدا که صادر شد مثلا هنوز عالم به وجود نیامده. تو بعضی اینجور تصور میکنن دیگه، میگن خود شما که میگید الواحده یعنی خدا عقل اول را ایجاد کرد، بعد از متسمانی گفت که حالا عقل اول تو بیا موجودات رو ایجاد کن، من خدا دخالتی ندارم و نمیتونم دخالت داشته باشم. تصور بعضی از آقایان اینه دیگه. لذا چون تصور غلطی از این بحث فلسفی دارن، حالا وارد مرحله دوم میشن، اشکالات رو خدمتتون میگم. چون تصور غلطی از این بحث قاعده الواحد دارن، اولین اشکال اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا اگر آنگونه که فلاسفه مسلمان میگن ما قاعده الواحد رو بپذیریم، لازمش اینه که قدرت خدا رو محدود کرده باشیم. چرا؟ میگه آقا شما دارید میگید که از خدا جز یک معلول صادر نمیشه، بعد ما از شما میپرسیم معلول های بعدی از کی صادر شده؟ میگید از عقل اول، عقل دوم از عقل، بعد میگیم عقل سوم و از عقل دوم، عقل چهارم از عقل سوم، همینطور میاد پایین. به همه نسبت دادید صدور موجودات جهان را جز خدا، فقط اولی رو به خدا نسبت دادید، یعنی چی؟ آقایون اشکال میکنن و میگه چه معنی داره؟ شما دارید قدرت خدا رو محدود میکنید. قدرت خدا که محدود نیست، این خلاف ظاهر آموزه های دینی است. در آموزه های دینی ما صراحتا خالق جهان رو خدا معرفی کرده، چیزی به نام عقل اول عقل دوم نداریم ما در آموزه های دینی. دقت میکنید؟ بله. خب اشکال اول شاید مهم، یکی از مهمترین اشکالات یا مهمترین اشکال باشه. جوابشی آقا، جوابش اینه که عزیز دل برادر، چو شنیدی سخن اهل دل، مگو که خطاست سخن شناس، نه ای جان من خطا اینجاست، حرف فلاسفه رو باید درست متوجه شد. لطفی بکن برو پیش یک استاد فلسفه، برای تقریر بکنه قاعده الواحد رو، توضیح بده، بعد ببین اشکالت وارد یا نه. پاسخی که میدیم چیه؟ میگیم آقا کسی نگفته که وحدت عقل اول وحدت مثلا عددی به این معناست که خدا عقل اول رو آفرید، بعد دیگه همه آفرینش رو واگذار کرد به عقل اول، خود هیچ دخالتی نداشت. نه خیر، وحدت عقل اول، وحدت صادر اول، وحدت اطلاقی است و علیت هم ذاتی این وجود هست. نمیشه شما یک وجود مجردی رو در نظر بگیرید ولی اون وجود مجرد نقش علیت نداشته باشد. بنابر اصالت وجود، هر وجودی دارای اثر به ویژه وجود مجرد. وجود مجرد همین که به وجود می آید یک آثاری دارد. آثار وجود مجرد میشه معلول های وجود مجرد. به بیان خیلی خیلی ساده، خدا که عقل اول را می آفریند، آفرینش عقل اول همان و آفرینش موجودات جهان همان. دقت کنید، خدا که عقل اول رو می آفریند، بلا فاصله که عقل اول آفریده می شود، از عقل اول موجودات مادون عقل اول پدید میان، عقل دوم از عقل سوم، همینطوری برو پایین تر. اینطوری نیست که گفتم اون تعبیر عامیانه رو برای این توضیح دادم که نداشته باشیم این تعبیر عامیانه را که خدا مثلا عقل اول را آفرید بعد هیچ کس نبود، خدا بود و عقل اول. همینجوری داشتم با هم صحبت میکردن، حال میکردن، عقل اول عبادت میکرد، بعد مثلا فرض بگیرید خدا خواست بگه حالا عقل اول دیگه تو باید بیافرینی، دیگه من اینجا کاری نیستم. خب این تعبیر عامیانه است آقا جان. حالا من این پاسخ بنده چیه؟ میگم آقا او عقل اول که آفریده میشه، مجموع جهان آفریده شده. به تعبیر حکیم سبزواری وحدت عقل اول وحدت ذلی است. و به تعبیر حافظ، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک تجلی خداوند متعال کرده. او تجلی واحد مجموع هستی، به واسطه اون تجلی واحد مجموع هستی پدید آمده. حالا من از شما میپرسم، خدایی که با یک تیر چند نشان بزند قوی تر است، قدرت بیشتری دارد، یا خدایی که با چند تیر چند نشان بزند؟ مشخص خدایی که با یک تیر چند نشان بزنه دیگه. بر اساس قاعده الواحد نه تنها قدرت خدا محدود نمیشه، بلکه قدرت خدا شدت و حدت پیدا میکند، بلکه قاعده الواحد قدرت خدا را بیشتر نمایان میکند. چرا؟ چون قاعده الواحد میگه خدا که اون معلول اول رو میآفرینه یک تجلی خدا میکنه، این تجلی واحد کل عالمه. با این تجلی واحد کل عالم پدید میاد. دقت میکنی؟ با این تجلی واحد کل عالم پدید میاد. شما فرض بگیرید یک کلید برق رو میزنید، خب یه دونه چراغ روشن میشه. برای اینکه اون چراغ دیگر رو بزنید یک کلید دوم رو باید بزنید، چراغ دوم، کلید سوم، چراغ سوم. خب اینجوری که خدا باید برای هر موجودی یک اراده جدید داشته باشد. حالا تو همون مثال فرض کنید یک کلید دارید، میزنید مثلا 100 تا لامپ با هم دیگه وصل به همون کلیدن، با همون کلید 100 تا لامپ با هم دیگه روشن میشن. یعنی روشن شدن لامپ اول، همان انتقال الکتریسته از اون لامپ اول، مثلا از اون سیمی که به لامپ اول وصل شده، مثلا حالا مثال دیگه، تو مثال خیلی اشکال نمیشه، همانو روشن شدن همه لامپ های دیگر همان. یعنی با یک کلید کل هستی پدید آمده، با یک تجلی. خب این خدا قادرتر است یا خدایی که شما میگید برای هر موجود باید یک اراده بکند؟ مشخصه که اتفاقا بر اساس قاعده الواحد خدا قدرتش بیشتر نمود و ظهور پیدا میکند تا اینکه شما بیایید قاعده الواحد رو نپذیرید. خب این مدل اشکالات اشکال فلسفی خیلی نیست دیگه، میدونید، چون این مستشکل بر مقدمات اشکال نکرده که بگی این مقدمه غلطه اون مقدمه غلطه و برهان شما برهان نیست بلکه مغالط است. حالا بگذاریم از این که امثال بزرگانی چون میرداماد و بعضن ملا صدرا خود قاعده الواحد رو بدیهی میدانند، حالا نکته جالب اینه، بدیهی، حتی از معاصران خودمون آیت الله جوادی آملی هم حرفش هم اینه، ایشون میگن اگر کسی تصور درستی از طرفین قاعده الواحد داشته باشه، معنای وحدت رو درست فهمیده باشه، معنای صدور و علیت رو درست بفهمه، اون نمیتونه قاعده الواحد رو نپذیره، باید بپذیرد. دقت میکنید؟ باید بپذیرد. یعنی کسایی که رد میکنن قاعده الواحد را بعضن تصور درستی از او اصطلاحات ندارن. البته برخی از بزرگوارا هم که خودشون جزو اساتید و فاضلن، اونا اشکالات دقیق تری دارن و اون رو من در ادامه میگم. دیگه به اونا نمیشه گفت اصطلاحات رو نفهمیدن، دقت دارین؟ متکلمان بیشتر مورد نظر ماست که اینا که میان کلن میگن مثلا اگر قاعده الواحد رو بپذیریم قدرت خدا محدود میشه، اینا مشخصه که خوب تصور درستی از واحد وحدت حقه ندارن، تصور درستی از وحدت اطلاقی یا وحدت ذلی که حکیم سبزواری میفرماید ندارن و فکر میکنن که قدرت خدا محدود میشه. اشکال دومی که مطرح شده و این اشکال مال حاجقای فیاضی، استاد فیاضی که از شاگردان آیت الله مصطفی آیت الله جوادی آملی است، تعلیقه عربی بر کتاب نهایت الحکمه دارن، تعلیقه عربی خوبی هم انصافا نوشتن، ایشون آمده این اشکال رو مطرح کرده و برخی دیگه هم از ایشون استفاده کردن تو مقالاتشون، مقالات یعنی پژوهش که نوشتن، از هم ایشون گرفتن اشکال که ایشون چی میگن؟ ایشون میگن که اولا قاعده الواحد رو مقدماتش بحثی ندارن چون فیلسوفان توجه دارن به این مسئله، ولیکن ایشون میگن که ما میتونیم کسرات واقعی رو به واحدی که بسیط الحقیقه هست نسبت بدیم. چرا؟ شون میگن که مگر ما نمیگیم خداوند متعال واحد است و همه کمالات وجودی را به نحو اجمال داراست، همه کمالات وجودی را خدا به نحو بسیط و اجمال دارای. یعنی چی به نحو بسیط؟ یعنی کمالات وجودی که در ذات خداوند متعال هست، اینها کثرت عینی ندارند که با بساطت ذات منافات داشته باشه. مثلا بدن من دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، اینا کثرت عینی دارند. و اگر کمالات وجودی در خدا مثل اعضای بدن در ما باشد، این که نقص بر خداست، چون لازمش اینه که در خدا جهات کثرت واقعی وجود داشته باشه، مثل ما که دست و پا و چشم و گوش و دماغ و دهن داریم. قطعا کمالات وجودی در خدا، در ذات خدا بگونه ایست که همراه با کثرت عینی که با بساطت ذاتش منافات داشته باشه نیست، یعنی با بساطت ذات خدا منافاتی نداره. بعد ایشون میان میفرمایند که خب آقای فیاضی و بعض دیگران که از ایشون استفاده کردن، میگن خب وقتی ما میاییم میگیم که آقا خداوند متعال واحد بسیط همه کمالات وجودی را دارد، حالا این کمالات وجودی در ذات خدا کثرت دارن یا ندارن؟ ولی یکی دوتا کمال که نیست، علم هست، قدرت هست، حیات هست و امثال اینا، ولیکن کثرتش کثرت عینی نیست، یعنی کثرت این کمالات وجودی مثل علم و قدرت و حیات بگونه ایست که با بساطت ذات منافات نداره. میگیم درسته حسن، تو شما خودتون استاد فلسفه این. بعد ایشون میگن که خب چه اشکالی داره که شما موجودات کثیر را به همین ذات بسیطی که کمالات وجودی رو در خودش دارد نسبت بدید؟ چرا؟ چون این کمالات وجودی بالاخره کثرت دارن، منتها کثرتی که با بساطت ذات منافاتی ندارد. شما کثرات موجودات، یا بگید موجودات کثیر را به این ذات نسبت بدید، ذاتی که کمالات وجودی زیادی دارد، اگرچه این کمالات وجودی با بساطت ذات منافاتی ندارد. خب جواب چیه؟ جواب اینه که اتفاقا همی سخنی که شما دارید میفرمایید اول بحث و اول دعواست، دعوا دقیقا بر سر همینه. دقت کنید، ای که نشد استدلال بر رد قاعده الواحد، اینجا شما یه برداشتی داری ارائه میدید که خودش اول کلام، هازا اول الکلام. او برداشته چیه؟ شما میفرمایید که کسرات موجودات را میتوان به ذات بسیط نسبت داد. ما و بزرگان فلسفه، ما یکی از بزرگان فلسفه یاد گرفته ایم، ملا صدراها، میرداماتها، ابن سینا، فارابی، اونا میگن که کسرات واقعی بیرونی را، کسرات موجودات را نمیشود به ذات بسیط نسبت داد. شما میگید میشود، ما میگیم نمیشود. ما که میگیم نمیشود دلیل داریم، دلیلمون اینه، میگیم اگر کسرت واقعی، معلولهایی که واقعا کثیرن، بخواید به ذات بسیط نسبت بدید، این دیگه بسیط نخواهد بود. باید تو این ذات بسیط شما جهات کسرت واقعی در نظر بگیرید. مثل مثالی که خدمتون عرض کردم، سخن گفتن و نگاه کردن دوتا معلول کثیرن که در بدن من به دوتا جهت واقعی نسبت داده میشن. یک جهت چشم است که از اون جهت معلول نگاه کردن صادر میشه، یک جهت زبان است که از اون جهت معلول سخن گفتن صادر میشه. حالا شما، ما دلیل داریم بر این، ما میگیم آقا این کثرت واقعی جهات واقعی میخواهد در ذات علت، و اگر شما جهات واقعی در ذات علت فرض بکنید، این با بساطت ذاتش منافات دارد. چطور که در بدن من جهات واقعی هست، چشم و گوش و دماغ و دهن و دست و پا، و هیچگاه کسی نمیگه که بدن انسان بسیطه، همه میگن مرکب از اجزاست. حالا شما، ما دلیل آوردیم نمیشه، حالا شمایی که دارید میگید کسرات واقعی رو میشود به ذات بسیط نسبت داد، عزیز دل برادر، باید دلیل بیارید. صرف این سخن که مشکل رو حل نمیکنه، این ادعای بدون دلیل است. ما میگیم نمیشه به این دلیل، ما که میگیم بزرگان فلسفه. حالا شما میگید میشود، خب چرا میشه؟ چرا شما میگید با کسرت واقعی منافات یعنی کسرات معلول ها، چرا میگید که لازمش راه یافتن کسرت واقعی در ذات خدا نیست؟ چرا؟ صرف این بیان که مشکل رو حل نمیکنه، این خودش اول بحث است. بنده هر چقدر نگاه کردم در این بیاناتیشون، استدلالی نیافتم بر این مطلب. فقط یک استدلال، اونم این که بالاخره کمالات وجودی کثیرن دیگه، کمالات وجودی که در ذات خدا هستن کثیرن، ولی با بساطت ذات منافات ندارن. این هم جوابش چیه؟ جوابش اینه که درسته کمالات وجودی کثیرن، ولی کثرت کمالات وجودی کثرت اعتباری است، کثرت ذهنی است، نه کثرت واقعی. مثلا ما میگیم خدا علم، قدرت و حیات داره. خب اینا یکی هن یا چند تا؟ چند تا یعنی کثیرن، سه تاست دیگه، کثیر یعنی از یه دونه بیشتر. علم، قدرت، حیات، حالا اراده رو اگر صفت ذات بگیریم، اینا کثرت دارن. ولی همه بزرگواران گفتن کثرت کمالات، کثرت صفات کمالی، کثرت اعتباری، یعنی کثرت ذهنیه، این کثرت واقعی خارجی که نیست. یعنی ذهن من است که به اعتبارات گوناگون صفات کثیر رو به خدا نسبت میده، به ذات بسیط. یعنی چی به اعتبار گوناگون؟ یه مثال میزنم خیلی پیچیده نشه. مثلا میگیم که ذات خدا به اعتبار این که برای خودش حضور دارد و ظهور دارد، میگیم ذات خدا به ذات خودش عالم است، چون علم چیزی جز حضور و ظهور نیست. علم یعنی حضور و شیئن لشیئن. پس ذات خدا به اعتبار این که برای ذات خودش حضور دارد، به خودش عالم است. یا مثلا صفت علم به غیر، علم به مخلوقات، یه صفت کمالیه، چجور اعتبار میشه؟ میگیم ذات خدا از آن جهت که به اعتبار این که فعلش برای ذاتش حضور دارد، ذات خدا علم به غیر یا علم به فعل دارد. یعنی اگر پرسیدن چرا میگید خدا علم به مخلوقات داره، میگیم مگر مخلوقات خدا معلول خدا نیستن؟ چرا؟ خب اگر معلول خدا باشن، معلول نزد علت هستی بخش حضور دارد، غایب از علت هستی بخش که نیست. خب همین حضور معلول نزد علت یعنی علم علت به معلول، علم یعنی حضور دیگه عزیز. اینا ببین اعتبارات ذهنیه. ما وقتی میگیم خدا عالم و قادر و حی است، نمیخوایم بگیم که نعوذ بالله در ذات خدا سه جهت، یک جهت، یه گوشه خدا علمه، این گوشه وسطیش مثلا قدرت، او گوشه سمت چپیش مثلا چیه؟ حیاته. هیچ کس اینو نگفته. کسراتی که در ذات خدا هست و با بساطت ذات منافات دارد، سوال چرا این کسرات کمالات و صفات کمالی با بساطت ذات منافات ندارد؟ چرا؟ به خاطر اینکه این کسرات، کسرات واقعی نیستن، کسرات ذهنی هن، کسرات ذهنی و اعتباری هن. اعتباری یعنی در ذهن، ذهن ما اینها رو ساخته، اگرچه منشأ انتزاعش ذات بسیط خداست. دقت میکنید؟ پس این مشکل رو حل نمیکنه. کسرات واقعی رو اگر به اون ذات بزنید، خب باید جهت کسرت در ذات راه پیدا بکنه. حالا اون جهت کسرت اگر کسرات اعتباری باشد، که او که نمیتونه کسرت اعتباری که ذهنیه، نمیتونه که منشأ کسرت واقعی باشه. اگر این کسراتی که در ذات خدا هست و از اونها موجودات کثیر واقعی صادر میشه کسرات حقیقی باشد، خب این با بساطت ذات منافات دارد. من نمیدونم چجوری این بزرگوار میفرماین که میشود کسرات واقعی رو به ذات بسیط نسبت داد. اشکالش اگه دقت کرده باشین، خب چون بحثمون بحث سطح بالایی است، لذا این فایل رو بنده دارم ضبط میکنم، بعدا در کانال و گروه ها قرار خواهیم داد، میتونید بعدا تأمل بیشتری بکنید، بنویسید اینها رو. همین اندازه بدانید که از این مباحثی که توی جلسه گفته میشه، یکی دو سه تا مقاله علمی پژوهشی ازش در میاد. اگر دوستانی توانمندی داشته باشن که اینو به صورت مقاله علمی پژوهشی، به ویژه دوستانی که از دانشجویان ارشد و دکتری ان یا طلاب سطح 3 و 4، قشنگ از این مباحث میشود هم پایان نامه میشه در آورد، هم در واقع مقاله علمی پژوهشی. خب این اشکال هم تمام. اشکال سومی که مطرح شده، مثلا از معاصران خودمون دکتر یحیی یثربی در یک مقاله‌ای این اشکال رو مطرح کردن. اشکال سوم اینه که اصلا اصل سنخیت یه جوری زیر سوال رفته. یعنی اصل سنخیت رو ایشون آوردن، ایشون اومدن تو مقاله‌ای که چاپ کردن، فرمودن که روح قاعده الواحد به اصل سنخیت برمیگرده. فرمایش کاملا درست. گفتیم بزرگان فلسفه این رو تأکید کردن. و اگر روح قاعده الواحد به اصل سنخیت برمیگرده، اگر کسی بخواد اصل سنخیت رو ابطال بکنه، دیگه قاعده الواحد هم فاتحش خوانده است. ایشون چجوری وارد بحث میشن؟ ایشون میگن که این سنخیت علت و معلول رو ما فقط در مورد موجودات عالم ماده میتونیم بپذیریم. مثل مثالهایی که گفتم، رطوبت از آب انتظار میرود، گرما از آتش. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. ایشون میگن اصل سنخیت علت و معلول فقط در عالم طبیعت پذیرفته میشه، در عالم ماورای طبیعت نمیتونیم بپذیریم. که البته این نقد را از بزرگواران معاصر آیت الله سیدان در درس خارج عقایدشون هم گفتن بر قاعده الواحد. بد نیست دوستان بدانن همین نقد سنخی، همین نقد را ایشون تو درس خارج عقایدشون که این قاعده الواحد رو زیر سوال بردن، چون ایشون هم جزو در واقع بزرگان مکتب تفکیک هستن دیگه، انسان بسیار با تقوای و متخلقی هم هستن، ایشون جزو بزرگان مکتب تفکیکن و نقدهایی بر قاعده الواحد دارن. مکتب تفکیک هم میدانید دیگه، فلسفه و عرفان رو قبول ندارن. ایشون هم دقیقا همین اشکال رو تو درس خارج خودشون مطرح کرده بودن. یه موقعی نگاه میکردم دیدم که این سنخیت فقط در عالم طبیعت پذیرفتنی است، نه در عالم ماوراء طبیعت یا بفرمایید عالم مجردات. این جواب رو هم که میگم مال اینجاست دیگه، این پاسخ ها خیلی جای دیگه داده نشد. دقت کنید پاسخ رو. اگر بگیم که اصل سنخیت علت و معلول از لوازم اصل علیت است، به چه بیان؟ به این بیان که نمیشود اصل علیت را پذیرفت ولی اصل سنخیت علی و معلولی را نپذیرفت. اون وقت اصل سنخیت میره داخل در قواعد عقلی. حالا توضیح خواهم داد چرا از لوازم اصل علیت ها توضیح میدم. اول مختصر پاسخ اجمالی رو بگم بعد تفصیلش رو میگم. اگر اصل سنخیت علت و معلول از لوازم اصل علیت باشد، چون اصل علیت از قواعد عقلی است، لازم اون اصل علیت که یه قاعده عقلی دیگه است، این هم از یعنی اصل سنخیت هم از قواعد عقلی خواهد. اگر اصل سنخیت علت و معلول از قواعد عقلی باشد، مگر نه این است که علیت و معلولیت مخصوص موجودات مادی نیست، بلکه در میان موجودات مجرد هم هست؟ غیر از اینه؟ خیر، هم مجردات علت و معلولند، هم موجودات مادی. اصطلاح علت و معلول هم در مورد مجردات مطرح میشه، هم در مورد موجودات مادی مطرح میشه. خب اگر اصل علیت در همه مراتب هستی، اعم از مجردات و مادیات راه دارد، او وقت لازم اصل علیت هم که سنخیت علت و معلول او هم باید در همه مراتب هستی باشد. نمیشه شما بگید که اصل سنخیت قاعده عقلیه ولی بیایید استثناء بزنید، بگید که هر جا اصل سنخیت درست است الا در مجردات که اصل سنخیت غلط. مگر نخوانده ایم و نخوانده اید که قواعد عقلی استثناء بردار نیستند؟ قاعده عقلی که استثناء بر نمی دارد، شما اگر قاعده عقلی رو استثناء بزنی، تخصیصش بزنی، این برابر با بطلان قاعده عقلی است. مثل اینکه مثال ساده بزنم، یکی میگه دو تا چهار تا الا در کره مریخ. یک مورد پیدا کنی که دو تا چهار تا نباشه، دیگه قاعده عقلی ریاضی نخواهد بود. اگر قاعده عقلی فلسفی ریاضی است، بنای عام قاعده عقلی است، نمیشود تخصیص زد، نمیشه استثناء زد، نمیشه گفت که اصل سنخیت علت و معلول اصل عقلی است فقط در عالم ماده، در عالم مجردات نمیتونیم بپذیریم. تخصیص در قواعد عقلی برابر با بطلان قاعده عقلی است. پس شمای بزرگواران یا باید اصل سنخیت علت و معلول رو به عنوان قاعده عقلی بپذیرید و در همه جا سرایت بدید، چه در موجودات مادی و چه در موجودات مجرد، یا از اساس کلا نباید اصل سنخیت علت و معلول رو بپذیرید و کلا بذاریدش کنار. چه معنی داره که بپذیرید بعد استثناء بزنید؟ قاعده عقلی که استثناء نمیخورد. دقت کردیم؟ این اجمال نقد این دیدگاه بود. حالا ممکنه یکی از شما سوال بپرسه که از کجا میگید که اصل سنخیت علت و معلول از لوازم اصل علیت، به این معنا که نمیشه اصل علیت را پذیرفت ولی اصل سنخیت را نپذیرفت. جواب، دقت کنید این رو، تحلیل رو. اگر ما اصل علیت، اصل سنخیت رو معنی کنید، من معنی کردم، دوباره یادآوری میکنم، سنخیت علی و معلولی یعنی چی؟ یعنی از هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه و از هر علتی نیز هر معلولی صادر نمیشود. دقت میکنید؟ وجود فلان معلول از وجود فلان علت صادر میشه و از وجود فلان علت وجود فلان معلول صادر میشه. مثالاشو گفتم دیگه، رطوبت از آب مثلا، گرما از آتش. اگر اصل علیت رو ما بپذیریم، یک، دو، اگر بپذیریم که هنگام وجود علت تامه وجود معلول ضرورت دارد، همون قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد، اگر این رو هم بپذیریم که اینم بدی جزو قواعد انصافا بدیهی، یعنی اگر علت تامه محقق بشه، یعنی همه شرایط پدید آمدن معلول باشد، گفته میشه که باید معلول موجود بشه. از این باید عقلی تعبیر میکنن به وجوب علی و معلولی، بهش تعبیر میکنن به ضرورت علی. چون علت تامه یعنی این که همه شرایط پدید آمدن معلول هست، هیچ مانعی هم نیست. به تعبیر فقها، مقتضی موجود، مانع مفقود. همه شرایط هست، مانعی نیست. خب عقل سلیم میگه که خب اگه همه شرایط باشه، مانعی هم نباشه، معلول باید به وجود بیاد. خب اینم اگه پذیرفته بشه. سه، اگر تعدد علت تامه محال باشد. یعنی چی؟ اینم جزو یکی از مقدماتی است که از لوازم اصل علیت. تعدد علت تامه محال باشه یعنی چی؟ یعنی یک معلول یه علت تامه باید داشته باشه. دو تا علت تامه بر سر یک معلول نمیتونن وارد بشن. اینو اصطلاحاً قاعده رو در فلسفه میگن توارد علتین بر معلول واحد محال است. توارد یعنی چی؟ یعنی دوتا علت تامه با همدیگه بیان وارد بشن بر یک معلول، یک معلول رو به وجود بیاره. اینم محال، معنا نداره است. چرا معنا نداره؟ چون خب علت تامه الف که به وجود بیاد، بلا فاصله معلول پدید آمده، دیگه نیازی نیست علت تامه به بیاد. این یک. دو، اگر دوتا علت تامه با هم دست به دست هم بدن و یه معلول رو به وجود بیارن، اینا دیگه علت تامه نمیشن که، اینا هر دوتا میشن علت ناقصه، دوتاشون با هم میشن علت تامه. دقت میکنی چی میگم؟ اگر فرض بکنید دوتا علت تامه با هم یه معلول رو به وجود آوردن، اینا توهمه، اینا که علت تامه نمیشن، اینا میشن دوتا علت ناقصه که شما فکر کردید علت تامه است. اینا دوتا با هم دیگه علت تامه، یعنی یه علت تامه داریم، ولیکن شما فکر کردید و توهم کردید که دو تا علت تامه داریم. دقت کردیم؟ و اگر نه واقعا علت تامه باشن، همین که علت تامه الف موجود بشه معلول به وجود آمده، چون انفکاک معلول از علت تامه محاله. خب اگه اینو بپذیرید معنیش چیه؟ دقت کنید، معنیش اینه که هر معلولی از اون علت تامه خاص خودش صادر میشه و از هر علت تامه ای اون معلول خاصه ای صادر میشه. به بیان دیگه اگر علت تامه ها متعدد باشن، مثلا ما دو تا علت تامه داشته باشیم، هر کدوم از اینا دو تا معلول مخصوص به خودشون خواهند داشت. شما وجود معلول نسبت به علت تامه الف رو نمیتونید عین وجود معلول نسبت به علت تامه ب بدانید، چون دو تا علت تامه دارید، دو تا هم معلول خواهید داشت، هیچ ارتباطی هم با هم نداره. دقت میکنید؟ خب یعنی چی؟ یعنی هر معلولی از علت تامه خاص خودش صادر میشه و از هر علت تامه ای معلول خاص خودش صادر میشود. خب این غیر از آقا، این غیر از قاعده سنخیت؟ بله بله، غیر از قاعده سنخیت. دقت کنید بحثا سطحش بالاست دا. اینا رو باید دقت کنن دوستان. حالا بعضیا ممکنه سنگین بود، دوباره فایل صوتی رو گوش بدن. پس نمی شود شما اصل علیت را بپذیرید، وجوب وجود معلول هنگام تحقق علت تامه را بپذیرید، تعدد علت تامه، توارد دو علت تامه، محال بودن توارد دو علت تامه بر معلول واحد را بپذیرید، ولیکن بگید که این معلول میتونه از اون یکی علت تامه صادر بشه. نه دیگه، هر معلولی علت تامه خاص خودش رو خواهد داشت. به بیان دیگر میان به تعبیر شهید متحری، دقت کنید، تعبیر شهید متحری، به تعبیر شهید متحری میان معلول و علت تامه خودش یک ارتباط خاصی هست که این ارتباط خاص میان اون معلول دیگر با این علت تامه نیست. هر معلولی با علت تامه خودش ارتباط خاصی دارد که این ارتباط خاص از معلول دوم نسبت به علت تامه اول انتظار نمی رود. به بیان ساده تر، هر معلولی ارتباط خاصی با علت تامه خودش دارد و این معلول از علت تامه دیگر صادر نمیشه. او علت تامه دیگر معلول دیگری دارد متناسب با خودش. وجود ارتباط خاص میانه از وجود ارتباط خاص میان معلول و علت تامه خودش تعبیر میکنن به سنخیت علت و معلول. این بیان رو شهید متری در توضیح سنخیت گفتن. حالا من سوال میپرسم از شما، این وجود ارتباط خاص میان معلول و علت تامه فقط مخصوص موجودهای مادیه یا در مورد موجودات مجرد هم هست؟ جواب این سوال رو چجوری باید بگید؟ جواب این سوال رو با یه سوال میدی. آیا رابطه علی و معلولی فقط بین موجودات مادیه یا نه بین موجودات مجرد هم هست؟ خب اگر گفتید فقط در مورد موجودات مادی نیست بلکه بین موجودات مجرد هم هست، خب معنیش اینه که ارتباط خاصه بین معلول و علت فقط در معلولهای مادی و علتهای مادی نیست بلکه بین معلولهای مجرد و علتهای مجرد هم هست. منتها دقت کنید اینو، تفاوتش در اینه که ما در مورد علتها و معلولهای مادی براحتی میتونیم مصادیق سنخیت و علت و معلول رو تصور بکنیم، راحته، چون با اینا در واقع معنوسیم، با این موجودات عالم طبیعت، چون اینا برای ما محسوسند لذا برای ما معنوسند. ولیکن در مورد موجودات مجرد چون برامون محسوس نیستند لذا اون سنخیت هم اونجا مصادیق علت و معلول و سنخیت برای ما معنوس نیست. خب این که من تصوری ندارم از عالم مجردات نمیتونه دلیل بر این باشه که سنخیت غلطه. عزیز، این بزرگوار آقای دکتر یسربی اینجوری اومدن گفتن تو اون مقاله شون که آقا ما اینجا میتونیم تصور بکنیم سنخیت را در عالم طبیعت، ولی اونجا تو عالم مجردات نمیشه تصور که. آقا مگه بناس همه بحث‌های فلسفی قابل تصور باشه؟ اینا بحث‌های عقلی است. حالا ما نتونیم تصور کنیم در عالم مجردات معنی نیست که غلطه. ما ذات واجب الوجود هم نمیتونیم تصور کنیم، پس باید بگیم واجب الوجود نیست. پس دقت بکنید، دوباره خلاصشو میگم، سنخیت علی و معلولی از لوازم اصل علیت است و چون اصل علیت در مجردات و مادیات در هر دو هست، پس سنخیت علت و معلول هم میان علل و معالیل مادی و هم میان علل و معلول های مجرد برقرار خواهد بود. پس نمیتونید شما تخصیص بزنید این رو و از این طریق بگید که آقا سنخیت میان علت و معلول در مورد خدا و عقل اول مطرح نمیشه، فقط در مورد موجودات مادی مطرح میشه. بعد اشکال کنید که پس قاعده الواحد فاتحه نمیشه استناد کرد. دقت کردین؟ پس مشکل اینه که شما نمیتونید مصادیق سنخیت در عالم مجردات رو تصور کنید. و این که من نمیتونم تصور کنم مصادیق رو معنیش این نیست که این غلطه. خیلی از مجردات و بحثای اتحاد عقل و عاقل و معقول هم نمیشه با ذهن تصور کرد. کلیتش رو میشه برهان گفت، ولی مصداقش رو نمیشه تصور کرد. باید انسان با علم و حضوری و شهودی درکش کنه. خب باید بگیم اتحاد عقل و عاقل و معقول مثلا غلطه؟ نه خیر. خب دو سه تا نقطه دیگه سریع بگم که به پرسش ها برسیم، خیلی خسته کننده نشه. یک بنده خدا یک جایی دیدم مقاله علمی پژوهشی نوشته بود، زحمت کشیده بود، قاعده الواحد رو نقد کرده بود و نقدش این بود، گفته بود که در واقع نقد تاریخی بود، گفته بود که قاعده الواحد نخستین بار در میان فلاسفه پیشا سقراطیان مطرح شد. فلاسفه پیشا سقراطیان، همون فلاسفه‌ای که بحث از مادت المواد می‌کردن، مثل تالس و آنکسیماندروس و امثال اینها که می‌گفتن مادت المواد جان، یکی می‌گفت آبه، مثلا فیثاغورس می‌گفت عدده. این فیثاغورس و تالس و امثال اینها رو، آنکسیماندروس و اینا رو می‌گفتن فلاسفه پیشا سقراطی. یکی از مسائل فلسفه اونا که بیشتر فلسفهشون فلسفه طبیعی بود، یعنی از همین علوم تجربی امروزی، بحث‌های فلسفی رو در اونها مطرح می‌کرد. اونها یکی از مسائلش این بود که مادت المواد جهان چیست. بعضی‌ها می‌گفتن آبه، بعضی‌ها می‌گفتن هواست، بعضی‌ها می‌گفتن آتشه، بعضی‌ها مثل فیثاغورس می‌گفتن عدده. اینا قاعده الواحد رو در مورد اونها به کار می‌بردن. بعداً فلاسفه مسلمان اومدن به جای اینکه قاعده الواحد رو در مورد فاعل‌های طبیعی به کار بگیرن مثل اون فلاسفه پیشاسقراطی، اومدن قاعده الواحد رو به فاعل الهی نسبت دادن، یعنی به خدا نسبت دادن، در مورد خدا پیاده کردن. دقت میکنید؟ در مورد خدا اومدن پیاده کردن. خب نقد چی حالا؟ این بنده خدا اینجوری اشکال میکنه، میفرماید که فلاسفه مسلمان اشتباه کردند که قاعده الواحد را از اون بحث مادت المواد که در مورد فاعل‌های طبیعی و مادی مطرح میشد سرایت دادند به فاعل الهی که خداوند متعال باشه. اشتباه کردند. دقت کنید اشکال را. این اصلا ارزش پاسخ دادن داره به نظر شما؟ مگر در بحث‌های فلسفی ما مباحث تاریخی رو مطرح میکنیم؟ مباحث تاریخی برای جای خودش، آقا اون چی گفتن این چی گفته، ما بحثمون اینا نیست اصلا. شما تو بحث‌های فلسفی باید چیکار کنید؟ باید مقدمات استدلال رو نگاه بکنید. حالا یه زمانی مثلا فلاسفه پیشاسقراطی در فلان موضوع به کار می‌بردن، حالا در یه موضوع دیگه است، این که نشد نقد. شما باید ببینید آیا مقدمات اشکال دارد یا خیر. این که شما یه قاعده رو در دو جا به کار بگیرید فی نفسه که ایرادی ندارد. زیاد دیگه این نقد رو زیاد توضیح نمیشه مشخص. البته ایشون میگفت مثلا میگفتن فلوتین یا افلوتین این قاعده رو، قاعده صدور رو به گونه دیگه به کار برده، فلاسفه اسلامی از افلوتین گرفتن و در جای دیگه به کار بردن. اینم نقد کرده بود، گفت خب اشکال نداره، افلوتین در فلان جا به کار برده، فلاسفه مسلمان در بهمان جا به کار بردن، این شد نقد؟ قطعا خیر. خب اشکالات دیگری هم هست که البته یکیش رو تکرار یکی از اون اشکالات دیگه نمیگم، بحث رو تمام میکنم، به پرسش و پاسخ برسیم. اشکالات اساسی رو خدمتتون عرض کردم. یک اشکال دیگه است که اگر واردش بشیم بحث خیلی تفصیل پیدا میکنه، نمیخوام شما خسته بشید، وقت بزرگواران گرفته نشه. مرحله دوم موضوع بحث ما که اشکالات بر قاعده الواحد بود خدمتتون گفته شد. بعداً اگر سخت بود یا مثلا یکم نیاز به تأمل داره فایل صوتی رو ان شاء الله گوش خواهید کرد و تأمل خواهید کرد. الان در مرحله سوم میخوایم به پرسش های دوستان پاسخ بدیم، در خدمت بزرگواران هستیم. خب اگر پرسشی هست بفرمایید، که هم میتونید بنویسید هم میتونید دستتون رو بلند کنید، ما میکروفون رو فعال کنیم، شفاهی بپرسید. اگر ابهامی هست یا چیزی بپرسید، در خدمت هستیم. بله خانم عباس زاده، بفرمایید خانم عباس، میکروفونتون فعال. سلامت باشید. سلامت باشید. بله.
بعد این بساطت هم این که باید بین ازمن و سلخیت باشه دیگه، و این بساطت باید به مدون رو سرایت کنه. اما خورده شد که برای صادرون میتونیم ماهیت در نظر بگیم، و ماهیت داشتن دیگه بساطت در ذات نمیشه، بساطت در وجود میشه.
بله آفرین.
اینو چطوری با هم
دیگه؟ احسن تو سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید، خیلی سوال خوبیه. ببینید اون بساطتی که ما میگیم، خودتون هم جوابش رو گفتید اگه دقت کرده باشین، بساطتی که گفته میشه بساطت در وجوده، دقت میکنید؟ یعنی همان گونه که وجود خداوند متعال بسیط هست، وجود صادر اول هم بسیطه. یه بساطتی ما به وجود نسبت میدیم، شما در کتابهای نهایی و بدایه خوندید وجود نسبت میدیم. اون بساطت به این معناست که وجود با غیر خودش ترکیب نمیشه، یعنی وجود بسیط است از اینکه با غیر خودش ترکیب شود. غیر وجود چیه؟ عدم. عدم چیزی نیست که بخواد با وجود ترکیب بشه. لذا این معنای از بساطت در همه وجودها هست. و اگر ما بساطت رو به عقل اول نسبت میدیم، اون وقت این بساطت به این معنا نسبت داده میشود، نه اون بسیط الحقیقه که مثلا در مورد خدا وقتی میگیم بسیطه، در مورد او حتی ترکیب عقلی از جنس و فصل و ماهیت و وجود را هم قبول نداریم، ولی در مورد عقل اول میگیم خب بالاخره عقل اول ماهیتی، چون وجود محدوده دیگه، معلوله، هر معلولی محدوده، ماهیتی دارد، وجودی دارد، جنس و فصل اعتبار میکنن براش، حالا جنس و فصل واقعی نداره چون مجرده. ماهیت و وجود که داره، مرکب از وجود و عدم هست. اینا تو ذهن دقت کنید، یعنی تو ذهن ما میبینیم عقل اول یه کمالاتی دارد، یه کمالاتی ندارد، چون معلوله دیگه، بالاخره نمیشه که با خدا یکیش بکنیم، یه کمالاتی دارد یه کمالاتی ندارد. پس اگر بساطتی به عقل اول نسبت داده میشه، یکی از معانیش میتونه همین باشه، بساطتی که به وجود نسبت میدیم، یعنی بسیط است به این معنا که در خارج و در واقعیت خارجی با عدم که غیر وجوده ترکیب نشده. در این معنا نه عقل اول، مجردات مثالی، موجودات مادی هم بسیطن. یه معنای دیگه از بساطت، حالا یک نکته هم بگم، این معنای از بساطت مقوله به تشکیکه، چون مسابقه با وجوده، هر وجودی به این معنا بسیطه و هر بسیطی وجوده. لذا اگر وجودی در مراتب بالای هستی باشه، شدت وجودی داشته باشه، بساطتش هم به تبع وجود شدید خواهد بود، و اگر وجودی ضعیف باشه، بساطتش هم ضعیف خواهد بود. به این معنا بساطت رو نسبت میدیم، نه به اون معنایی که حتی در مورد خدا میگیم بسیط الحقیقه، یعنی ترکیب از وجود و ماهیت هم در مورد خدا ما قبول نداریم، ترکیب از فقدان و وجدان یا بفرمایید وجود و عدم را در مورد خدا قبول نداریم، ولی اینها رو در مورد عقل اول میگیم. ولی دقت کنید، این ترکیب ها ترکیب ذهنی اعتباریه، ترکیب خارجی نیست که لازمش این باشه که کسرت واقعی در عقل اول به وجود بیاد، اینا در ذهن، اعتبارات ذهن ماست، چون عدم چیزی نیست که بخواد در خارج با وجود عقل اول ترکیب بشه. اگه پامیاس بپرسید. دقیقاً بله. بله آفرین. احسن.
و اگر این قاعده تا آخرین صادر، یعنی تا مثلا این عالم مادی جریان داشت، اون وقت باید همه موجودات فقط عقلا بسیطی بودن و
احسن.
واقعا داره که عقلا باید که داره کسی رونده و واقعا کسی نمیده. این یعنی یه نقطه هستش که باید یه نقطه باشه
احسن.
که این بساطت عقلی بساطت واقعی هم شده باشه.
احسن تو سوالتون خوبه. ببینید این میکروفونتون رو قطع کنید. احسن سوالتون خوبه. اون سنخیتی که ما داریم میگیم در ماهیت نیست، دقت داشته باشیم. و به نکته خوبی اشاره کردین، سنخیتی که ما داریم میگیم بر اساس اصالت وجود و در وجوده نه در ماهیت. خیلی از بزرگوارانی که این سنخیت رو زیر سوال بردن تصورشون این بوده که سنخیت در ماهیته. اصلا مایی که اصالت وجودی هستیم چون ماهیت رو امر اعتباری میدانیم و مفهوم ذهنی میدونیم که از مراتب وجود انتزاع شده و اعتبار شده، لذا سنخیت علی و معلولی رو فقط در مورد وجودها قائلین. یعنی میان وجود علت و وجود معلولش یک سنخیتی هست که این سنخیت میان وجود و علت دوم با معلول دوم نیست. حالا در مورد سلسله طولی هستی چطور میشه تبیین کرد؟ مثلا در میان عقل اول و عقل دوم یه سنخیت وجودی هست که سبب میشه عقل دوم از عقل اول صادر بشه، ولیکن عقل دوم مثلا از عقل هشتم صادر نشه. اگه بگی چیه اون سنخیته؟ میگیم همون بساطت وجودی و اینکه کسرات وجودی عقل اول چون کمتره. حالا اینا اینجوری میگن دیگه، البته من پاسخ دیگری دارم برای اینی، خودش یک موضوع مهم به فلسفه. اونی که مشهور فلاسفه میگن اینه، میگن کسرات وجودی عقل اول کمتر است، لذا عقل دوم باید از عقل اول صادر بشه. شما عالم ماده رو مستقیم به عقل اول چرا نمیزنید؟ میگن چون سنخیت نیست. یعنی چی سنخیت نیست؟ یعنی کسراتی که در عالم ماده هست انقدر زیاده که نمیشه به عقل اولی که کسراتش کمه نسبت داده بشه. باید اون عالم ماده به عقل طبق مبنای مشائین به عقل فعالی نسبت داده بشود که اون عقل اول، عقل فعال جهات کثیره بسیاری دارد و اون جهات کثیره عقل فعال مصحح صدور کسرات عالم طبیعته. یعنی چون عقل فعال جهات کثیرش بسیار است، صحیح است که عالم طبیعتی که کثرت دارد از او صادر بشه. اینها کثرت رو به اینجوری تبیین میکنن، یعنی در ناحیه، در واقع بخشی سنخیت رو در ناحیه کثرت و وحدت. پس سنخیت میان عقل اول و عقل دوم اینجوری تفسیر میشه طبق نظر مشهور فلاسفه، که عقل اول جهات کثرتش کم است لذا عقل دوم از او صادر میشه. ولی در رابطه عقل فعال با عالم طبیعت، چون عقل فعال جهات کثرتش بسیار است لذا عالم طبیعت سنخیت با عقل فعال داره. حالا طبق مبانی حکمت متعالی دیگه ما عالم طبیعت رو به عالم مثال نسبت میدیم دیگه، به عقل فعال نسبت نمیدیم، چون فلاسفه مشا عالم مثال رو قبول نداشتن، اینجوری میگفتن. اینا اینطوری تبیین میکنن، دقت میکنید؟ در واقع اصل سنخیت رو در عوالم مجردات قبول داریم، ولیکن مصداق و تصوری که در عالم طبیعت داریم اونجا نمیتونیم داشته باشیم. یعنی نمیتونیم تصور کنیم چون فوق تصوره. ما دریافت حسی نداشتیم از مجردات که بتونیم تصور بکنیم. چرا در مورد عالم طبیعت سنخیت به راحتی تصور میشه؟ چون دریافت حسی داریم. آبو میبینیم، رطوبت ازش انتظار داریم، آتشو میبینیم، گرما. ولیکن از حقایق مجرد ما چون دریافت حسی نداریم، لذا ذهن ما معنوس نیست. و این منافاتی ندارد که اصل سنخیت رو به این شیوهی که گفتم در مورد مجردات قائل بشید. یعنی سنخیت را به کثرت و وحدت بزنید، به ضعف و قوت بزنید. دقت کردین؟ مثال عقل فعال با عالم طبیعت همسنخه، یعنی سنخیت وجودی به وجود عقل فعال با وجود عالم طبیعت سنخیت دارد. به فلاسفه مشرابگی یعنی چی سنخیت داره؟ میگه جهات عقل فعال، جهات وجودی که در عقل فعال است انقدر کثیره که صحیح است که از او عالم طبیعت صادر بشه، ولی جهات کثرت عقل اول انقدر کمه که مستقیم از عقل اول عالم طبیعت صادر نمیشه. این همون سنخیتی است که بر اساس مبنای فلاسفه مشا توضیح داده شد. ولیکن تبیین دیگری بنده دارم که ما برای صدور کثرت نیازی نداریم که این عامل کثرت رو در فاعل جستجو کنیم. بل اون بحث دقیقی است که خودش یک موضوع مستقلیه که در قابل میتونیم، چون قابل معلوله و ضعف وجودی دارد، هر چه که ضعف وجودی داشته باشه کثیره و این کثرت جهت نقص، لازم نیست در علت جستجو بشه. اینو نیاز داره به یک جلسه مستقلی ان شاء الله، چون مفصله. فکر کنم در حوزه علمی نواب من یک نشست علمی پیشنهاد بدم برای این بحث که نحوه صدور کثرات و سنخی چگونه ممکنه. در واقع این میشه ارزیابی دیدگاه مشهور فلاسفه. بحث خیلی جالبیه. حالا اگر ابهامی نیست بفرمایید، اگه هستم بفرمایید. بله احسن،
به اعتبار مختلف. ولی اینکه ما چطور میتونیم مثلا به واحد اعتبار مختلف داشته باشیم؟ ما اگه چوله کباب داشته باشیم، میگه نمیتونیم از اون ماکارونی اعتبار کنیم، وقتی که خب یک ذات بسیطی داریم که حالا از همه جهت بسیطه، چطور میشه اصلا جهت مختلف داریم در نظر گرفت یا اعتبار مختلفی داشته؟ باید در حال یک جهت متفاوتی داشته باشه اصلا. اون ذات که ما بتونیم ازش یک اعتبار دیگه داشته باشه.
اصلا
چطوری میشه اعتبار داشته از یک؟
بله ببینید، این اعتباری که ما داریم میگیم، دقت داشته باشین، اعتباری که ما میکنیم گاهی به ساده بگم دیگه، کسرات مفاهیم کثیری که ما در ذهن داریم نسبت میدیم به یک واقعیت، به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. مفاهیم کثیر گاهی منشأ کسرت و منشأ مفاهیم کثیر کسرت واقعی است. مثل چی؟ مثل این مثالی که براتون گفتم، مثلا ما از بدن انسان مفهوم دست، پا، چشم، گوش، دماغ و دهن رو انتزاع میکنیم. این مفاهیم کثیرند. اگه از ما بپرسن چرا این مفاهیم کثیر رو انتزاع کردی، از کجا آمد این مفاهیم کثیر، دست میذاری رو بدن انسان میگی نگاه کن، این گوششه، این چشمشه، این دماغ، این دهن، این دست، این پا، یعنی منشأ کسرات، کسرات مفهومی اینجا واقعیه، کسرات مفهومی منشأ واقعی داره. لکن حالت دوم، گاهی کسرات مفهومی و مفاهیم کثیری که شما از یک واقعیت انتزاع میکنید، منش در واقع ریشه در کسرات واقعی ندارد. مثل چی؟ تو انسان مثال بزنم بعد ببینید در خدا چطور. ما به یه بنده خدایی میگیم آقا این آقای زید مثلا هم نانواست، هم راننده است، هم معلمه. سه تا مفهوم، راننده، نانوا و معلم رو به آقای زید نسبت میدیم. حالا آیا معنیش اینه که سه تا آدم ما داشته باشیم اینجا؟ یه آدم داشته باشیم نانوا باشد، یکی معلمی که راننده؟ خیر. چطوری پس سه تا مفهوم رو نسبت دادید؟ میگید که این آقای زید به اعتبار اینکه رانندگی میکند مفهوم راننده را ازش انتظار میکنه، به اعتبار اینکه تدریس میکند مفهوم معلم، و به اعتبارات دیگه مفاهیم دیگه، به اعتبار اینکه مثلا کمد میسازد مفهوم نجار و همچنین. دقت میکنید؟ یا مثلا در مورد نفس انسان شما هم میگید قوه عاقله، هم خیال، هم قوه، مثلا این مثال دقیق تر از مثال اون زیده ها، مثلا در مورد نفس انسان میگید، یه بار به نفس میگید خیال، یه بار به نفس میگید عقل، یه بار به نفس میگید چی، حس مشترک. ولی آیا در ذات من، من و نفس من سه تا چی کسرت واقعی است، سه تا جهت واقعی است، یا نه من، من بسیطه؟ نفس من به اعتبارات سگانه، ببینید نفس من به اعتبار اینکه مدرک کلیات، اسمش میشه چی؟ عقل. نفس من به اعتبار اینکه صور جزئی رو ادراک میکنه، اسمش میشه خیال. نفس من به اعتبار اینکه در واقع صور جزئی را نسبت به اون شیء محسوس خارجی یک جا، او در واقع صور محسوسه رو یک جا درک میکنه، میگیم حس مشترک. البته خیال رو میگن بایگانی حس مشترک، تعبیر دقیق اینه. بعضا ادراک خیالی که میگیم، اما منظور همون ادراکاتی که حس مشترک انجام میده. پس به اعتبارات مختلف شما نامهای گوناگون بر نفس میذارید. اینجوری نیست که نفس سه تا گوشه داشته باشه، یه گوشش عقل باشه، یه گوشش خیال، یه گوشش وهم باشه، یه گوشه حس مشترک باشد، یه گوشه حافظه باشه و امثال اینا. نه، به اعتبارات گوناگون به یک نفسی که بسیطه و من بلوجدان میبینم که من، من یکیست، متکثر نیست، مفاهیم گوناگون نسبت میدید. یعنی میخوام بگم لزوماً منشأ مفاهیم کثیر واقعیات کثیر خارجی نیستن، بلکه میتونه اعتبارات ذهنی باشد، اعتبارات ذهنی، ریشه در نوع نگاه ما به اون واقعیت باشد، نه ریشه در خود واقعیت. نمیدونم تونستم برسونم یا نه. خدا هم اینچنینه. مثالشو زدم خدمتون، دقت بکنید. گفتیم خدا، این چطورشو توضیح دادم براتون اگه دقت داشته باشین، گفتم در مورد نفس مثلا مثال بزنید، نفسم بسیطه دیگه، نفس که کسرت واقعی درش راه نداره. حالا اون بدن رو میشه توش مناقشه کرد برای تقریب به ذهنه، ولی تو نفس نمیشه. در مورد خدا که توضیح دادم، نگاه کنید، یه ذات بسیط داریم، این ذات بسیط رو نسبت به معلولهاش که در نظر میگیریم، میبینیم این معلولها برای ذات بسیط حضور دارن. از حضور معلول برای ذات بسیط خدا تعبیر میکنیم به علم خدا به مخلوقات، علم به فعل، علم فعلی میگیم. دقت میکنید؟ یا مثلا میبینیم که ذات خداوند متعال برای خودش حضور دارد. از این که ذات خدا برای خودش حضور دارد، به این اعتبار انتظار میکنیم که خدا علم به ذات دارد. حالا ما این دوتا مفهوم علم به ذات و علم به غیر رو برای خدا انتزاع کردیم، آیا طبق این اعتبارات لازم میاد که خدا کثیر باشد واقعا؟ بله؟ نه دیگه. یعنی ضرورتا اینجوری نیست که مفاهیم کثیر منشأ انتزاع واقعی داشته باشن و به کثرت واقعی برگردن، بلکه شما میتونید به اعتبارات ذهنی گوناگون مفاهیم کثیر رو به اون موجودی که بسیطه و کمالات وجودی گوناگونی داره نسبت بدید. در واقع این موجود بسیط چون کما همه کمالات وجودی رو داره، ما به راحتی میتونیم اعتبارات معنای گوناگون رو ازش انتزاع بکنیم. اگر همه کمالات وجودی رو نداشت نمیتونستیم اینقدر صفات کمالی رو ازش انتزاع بکنیم. دقت میکنید؟ پس اینو روش تأمل کنید. همیشه مفهوم کثیر ریشه در کثرت واقعی ندارد، بلکه ریشه در چی داره؟ ریشه در اعتبارات ذهنی و کثراتش کثرات مفهومی و ذهنی است. حالا اون اعتبارات چگونه است؟ دو مورد در مورد خدا گفتم، تأمل بکنید حل میشه. سلامت باشین. خواهش. بله دقیقاً آفرین. بله زمان همه چیزش دیگه، همه عواملی که دست به دست هم میدن، این آب خاص، این وجود آب خاص پدید بیاد. بله دقیقاً زمان مکان همه رو با هم میگیم علت تامه دیگه، همه با هم. دقت میکنید؟ در واقع معلول ما این وجود خاص آب است در این مکان، لذا وجود خاص آب در این مکان علت تامه خاص خودش دارد، وجود آب در اون مکان دیگه او علت تامه خاص خودش رو دارد و همینطور ادامه بدی. زمانش هم همچنین. احسنت. دقیقاً. سلامت موفق باشید. خیلی ممنون. سلامت باشید. خب آقای خانم آقای سا خانم ثابت، خانم محت ثابت بفرمایید. میکروفونتون رو فعال کردم. بله بفرم. خانم ثابت تشریف ندارم. سلام علیکم. بله خوبه صداتون، یکم تقویت کنید خوب. سلامت بشین. احسن. بله دلیلش خود در خودشه، در خود همین هست. ببینید شما مگه نمیگید اگر علت تامه با او شرایط خاص محقق بشه معلول باید محقق بشه؟ بله. خب این علت تامه میتونه دوتا باشه برای یک معلول؟ نه نمیشه. گفتیم دوتا یه معلول که نمیتونه دوتا علت تامه داشته باشه. پس هر علت تامه نسبت به معلول خودش واحده و میان این شرایطی که معلول رو پدید آورده و ما ازش تعبیر کردیم به علت تامه و اون معلول، یک ارتباط خاصی است که میان اون معلول دیگه با علت تامه خودش این ارتباط نیست، او هم ارتباط خاص با علت تامه خودش داره. یعنی ریشه این دلیل برمیگرده به این که هر علت تامه ای معلول خاص خودش را دارد و یک معلول خاص نمیتواند دو علت تامه داشته باشه. لذا چون هر علت تامه ای شرایط خاص خودش رو با معلول خاص دارد، علت تامه همون شرایط دیگه، مجموع شرایط رو میگیم علت تامه. چون مجموع شرایطی که معلول الف رو به وجود آورده غیر از اون مجموع شرایطی است که معلول ب رو پدید آورده، لذا میان معلول الف با علت تامه یه ارتباط خاصی است که میان معلول ب با علت تامه اون ارتباط خاصه نیست، و برعکس میان معلول ب با علت تامه ارتباط خاصی است که میان او با علت تامه اینوریه نیست، با علت تامه الف نیست مثلا ارتباط خاص. حالا اگه پامی هست بفرم. خانم ثابت صداتون رو نداری. بله دیگه، منتها با این تفاوت که اولا ارتباط میان طبق قاعده الواحد ارتباط میان واجب الوجود و معلول اول هست، و بعد معلول اول با معلول دوم و سوم، در واقع خدا مرتبط با معلول اول، معلول اول مرتبط با معلول دوم، پس خدا ارتباط با همه اینها دارد. یه اصطلاحی داریم فکر کنم خوندید، علت و علت و شیء علت بذالک الشیء، علت علتی چیزی علت آن چیزم هست. اگر بگی الف علت ب است، ب علت جیم هست، معنیش اینه که الف علت علت جیم هم هست. این اصطلاحا تو منطق بهش میگن قیاس چی؟ مساوات. دقت میکنید؟ پس خدا چون در واقع میگن خدا علت العلل، معنیش همینه، یعنی یه سری عللی هست که اینا همه به کی منتهی میشن؟ به خدا. لذا خدا با همه موجودات ارتباط دارد، منتها یا بی واسطه آنگونه که در عقل اول هست، یا با واسطه آنگونه که در دیگر معلول های مادون عقل اول هست، طبق نظر مشهور. درست میکنی؟ سلامت باشین، خواهش من، موفق باشین. خب این اس نقطه اف بفرمایید، نمیدونم دیگه آقا یا خانومی بفرمایید، میکروفون فعال. خب این صدا رو نداریم، بنده صدای شما رو ندارم. خب خب همین گلکار بفرمایید، آقا یا خانم گلکار، میکروفون شما رو فعال کردم. سلام علیکم، سلامت باشین، بفرمایید. بله احسن، احسنتون. بله میدونید چه تو وچل جمعشیه؟ احسنتون، وچل جمعشینه. اونجا که گفتیم آفرینش عقل اول همان و آفرینش جهان همان، منظورمون این بود که میان آفرینش عقل اول و آفرینش موجودات مادون عقل اول فاصله زمانی نیست. دقت میکنید؟ یعنی یه فاصله ای نیست که مثلا بگیم خدا عقل اول رو آفریده، هیچ کی نبود، خدا بود و عقل اول، بعد حالا خدا به عقل اول گفت که بیا بیافرین. نه، چون اونها مجردن، موجود مجرد به محض اینکه افاضه میشه بلا فاصله مجرداتی دیگه از او به وجود میان. دقت میکنی؟ مثل عالم ماده که نیست که مثلا بگیم حالا این مثلا آتیش رو ما اینجا میتونیم روشن کنیم بسوزاند، میتونیم روشن نکنیم نسوزانه. منظور این بود که فاصله زمانی نیست. اینجوری نیست که مثلا فرض بگیرید عقل اول ایجاد شده بعد هیچ کی نبوده، بعدن یه مدت زمانی گذشته بعد موجودات دیگر رو عقل اول به وجود آورده. منظورم این بود، یعنی یکجا وحدت اصطلاحاً در واقع تقدم و تأخر زمانی نیست، تقدم و تأخر رتبیه اصطلاح فلسفیش، چون او علت است و علت مرتبه علت و مرتبه معلول مقدمه، میگیم مقدمه و الا تقدم زمانی نیست که، مثل تقدم علت تامه بر معلول. سلامت باشین، خواهش. آره سلامت باشین، موفق. خب آقا یا خانم کلاتی بفرمایید. میکروفونتون فهم. اولین که بله دیگه، نور پیامبر هست بر اساس روایات که به جابر بن عبدالله انصاری پیامبر فرمود که، جابر بن عبدالله سوال کرد که اول ما خلق الله چی بود، پیامبر فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. بعضی روایات داریم که میفرماید اول ما خلق الله القلم، بعضی داریم اول ما خلق الله مثلا در واقع العقل. همه اینها به یک حقیقت اشاره داره که همون نور پیامبر هست، صادر اول. در عرفان میگن وجود منبسط، حقیقت محمدیه، انسان کامل، تعبیرات مختلفی هست. ولیکن این تعابیر گوناگون در روایات هر کدوم اشاره به یه معنای خاصی دارد نسبت به اون واقعیت واحد، که اینها متعدد نیستن، صادر اول یکیه. لذا این مبحث فلسفی عقل اول یا وجود منبسط که بعضن در اصطلاح عرفانی وجود منبسط میگن، در اصطلاح فلسفی معمولا عقل اول میگن، این منطبق میشه بر اساس روایات بر همان نور پیامبر یا حقیقت انسان کامل، که همه موجودات در روایات داریم که به واسطه نور پیامبر آفریده شدند. دقت کردید؟ سلامت باشین، خواهش. خب دیگه فکر کنم بحثو تمام بکنیم دیگه. آره خانم موسوی نژاد. چون اگه سوالی هم باشه میتونن بعدا دوستان بپرسن، خیلی طول کشید. فایل صوتی رو هم بنده که الان دکمه توقف رو میزنم براتون، برای خانم موسوی نجات میفرستم، حالا تو کانال دین و فلسفه هم میذاریم که دوستان بتونن استفاده بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید.